شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو اتحادیه سوسیالیستای ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن هستند باشیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من سلام عرض می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگه موافق باشید چون هفته‌های پیشین بپردازیم به رویدادهای آذر ماه و بعد نگاهی هم داشته باشیم به تاریخ احزاب و اگر هم فرصتی بود و مایل هستید در مورد به علت تقارن 100 سالگی انقلاب مشروطیت به تاریخ مشروطه هم بپردازید.
مسلمم، بسیار خوبه. و این شروع کنیم، اول راجع به قتل های زنجیره‌ای صحبت بکنیم و بعدن هم اگر وقت باشه مسلمن علاقه دارم که راجع به پیش زمینه های انقلاب مشروطیت یه صحبتی داشته باشیم، به خاطر در واقع فرارسیدن 120 سال انقلاب مشروطیت که در سال آینده در سراسر ایران به مناسبت انقلاب مشروطیت برنامه های مختلفی به خاطر 120 سالش در واقع در سراسر ایران در دانشگاه ها و توسط نهادهای مختلف فرهنگی و سیاسی برگزار خواهد شد. راجع به پیش‌زمینه‌های انقلاب مشروطیت در ایران 100 سال گذشته یه صحبتی هم داشته باشیم. در اول من شروع می‌کنم با قتل‌های زنجیره‌ای.
خواهش می‌کنم.
ما می‌دونیم که در واقع در پاییز سال 1377،
بله،
پاییز 1377 در همون روزهای آذر و البته آبان ماه هم بوده، ولی آذر 1377 گروهی از در واقع افرادی که تعلق داشتن به فدایان اسلام ناب محمدی منتها با این اسم معروف نبودن و برای اداره اطلاعات و امنیت کشورم کار میکردن و رهبرشون هم فردی بود که معاون وزارت اطلاعات و امنیت کشور بود به اسم سعیدی امامی و بعضی وقتا هم به اسم سعیدی اسلامی معروف بود. اینها این گروه که در واقع در مطبوعات حتی اون زمان داخل ایران هم به اسم گروه تروریست از اینا اسم میبرن، این افراد دو نفر از شخصیت‌های محبوب اپوزیسیون ایران و داروش فروهر و پروانه فروهر رو در خانه مسکونیشون تا اونجا که ما می‌دانیم تا حالا بعد از شکنجه به وضع فظیع به رخ می‌رسانند.
بله.
در واقع چند هفته قبل از به قتل رسیدن داریوش و پروانه در ماه‌های اول پاییز همان سال سه نفر از روشنفکران سیاسی هم، مجید شریف که فعال سیاسی بوده، محمد مختاری که شاعر معروفی بود اون زمان و بعد از اون هم بیشتر معروف شد، در این حال ایشون نویسنده هم بود محمد مختاری، و مجید پوینده عموماً مترجم بود و خیلی هم جوان‌تر از بقیه بود، اینها را در همون ماه که دقیقاً روزاش معلوم نیست بعد از اینکه اینها را میرو باین بعد از زجر و شکنجه به وضع رقتباری و به صورت مرموزی به قتل میرسند.
بله.
و روی این قتل ها در اون زمان یعنی پاییز و زمستان سال 1377 و پیامدهای آنها این جریانات در سال بعدش یعنی سال 1378 اوضاع سیاسی رو در ایران خیلی متحول ساخت، به طوری که تصور آن در چندین سال پیش غیر منتظره به نظر می رسید. یعنی دانشجویان و دیگر اقشار مردم عکس‌العمل‌های شدیدی به این قتل‌های زنجیره‌ای که بلافاصله اون زمان معروف شد به قتل‌های زنجیره‌ای و در واقع در بهار سال 1378 دانشجویان یکی از شعارهایشون در رابطه با افشا کردن قتل‌های زنجیره‌ای، یکی از شعارهایشون معروف بود به زنده باد آزادی و مرگ بر استبداد، اینو بر روی تپه‌های اوین اینها سر می دادن، این شعارها را با آواز بلند. و می دونیم که در روزهای 18 تا 22 تیر ماه همون سال هم تو دانشگاه های تهران و بعضی از شهرستان مخصوصا در تبریز این اعتراضات به اوج خود رسید و دانشجویان علاقه داشتن که قتل‌های زنجیری رو به صورت بسیار بسیار گسترده‌ای بین مردم ببرن و افشاگری بکنن. در همون دوره‌ها ما وقتی که این نشریات اون دوره ایران رو مطالعه می‌کنیم، همون 7-8 سال گذشته، می‌بینیم که بعضی از اعضای همین فدایان اسلام ناب محمدی اینا مدت‌ها قبل با گروه سعید امامی در واقع که ایشون معاون وزارت امنیت و اطلاعات ایران بود، اینا عملا در جریان مرگ های مشکوک و قتل های زنجیره‌ای اینا نقش داشتن. یعنی از یه طرف گروه سعید امامی و از طرف دیگه بعضی از اعضای فدایان اسلام ناب محمدی. البته رابطه اینها خیلی چیز بوده، یعنی تنیده به هم بوده. معلوم نیست که بعضی از اعضای گروه سعید امامی آیا اینها هم از اعضای فدایان اسلام بودن یا نه، اینکه یا اینکه بعضی از فدایان اسلام ناب محمدی از اعضای همین گروه سعید امامی بودن. در هر حال در هم تنیده بودن، ولی در این جریان مرگ‌های مشکوک و قتل‌های زنجیره‌ای نقش بزرگی بازی می‌کردن.
بله.
امامی یا سعید امامی که بعضی‌ها می‌گفتن سعید اسلامی، با کمک گروه خودش یک گروهی بودن که شامل افرادی بودن که بعدها در روزنامه اسمشون در اومد و حتی در دادگاه اینا هم به بازپرسی خوانده شدن، مصطفی کاظمی، مهرداد عالی‌خانی و خسرو براتی. اینا سه نفر بودن که و در تحت رهبری سعید امامی اینا عمدتاً به حساب اون در واقع نقطه های اصلی اون گروه رو تشکیل میدادن و مسلماً هم از فدایان اسلام ناب محمدی که اون زمان در صحنه سیاسی ایران خیلی فعالیت داشتن یه عده قتلهایی به انجام میدن که این قتلها تا سال 1377 یعنی تا اینجا میرسه که در واقع با قتل فروهرها اینها برای اولین بار در واقع برملا میشن، هم هویجشون یعنی اسم و رسمشون، هم مقاماتی که در دولت داشتن. من به بعضی از این قتلها علاقه دارم اشاره بکنم که اینها تا اونجا که ما اطلاع داریم و از نشریات حتی درون ایران هم میشه این مطالب رو تراورد، عمدتا تا اونجا که ما میدونیم تا سال 1367 این ادامه داشته.
بله.
یعنی در واقع مرگ دکتر کاظم سامی که یکی از فعالین نیروهای جنبش اسلامی مردم ایران بوده، جامع بوده، در آذر ماه سال 1367.
بله.
این شخص، این دکتر در مطب خودش به صورت فضیعی به قتل میرسه. در نتیجه بعضی ها در واقع بعضی از مطلعین، بعضی افرادی که روی قتل‌های زنجیره‌ای خیلی کار کرده هن، میبینن که در واقع قتل‌های زنجیره‌ای از سال 1367 آغاز شد و و تا سال 1377 به صورت بسیار منظم و سیستماتیک ادامه داشت و با مرگ فروهرها دیگه افشا شد و بعد از اون هم اقشار مختلف مردم به مبارزات وسیعی در سراسر ایران دست زدن و عمدتاً هم تم اصلی این اعتراضات و تظاهرات در واقع همون در واقع قتل‌های زنجیره‌ای بود. مثلا افرادی رو که ما اسمی داریم از اونها و میدونیم که اینها قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شدن، عبارتند از غیر از دکتر کاظم سامی، دوباره مرگ بسیار بسیار مرموز و یا قتل مرموز علی اکبر سعیدی سیرجانی در دیماه سال 1373، مرگ زریاب خویی.
بله.
ایشون یک متنی رو تحت نام ما نویسنده‌ایم که توسط 134 نویسنده در ایران، اینها این متن این نامه امضا شده بودن،
قانون نویسندگان،
کشته میشن. بله، زریاب خویی.
بله، قانون نویسندگان دیگه.
بله بله بله، به همون قانون نویسندگان بودن. درسته. مرگ حسین برازنده، اینم یه آدمی بوده، در واقع آدم دینی و خیلی راجع به فلسفه دین و اینا مقالاتی نوشته بوده، صحبتهایی کرده بوده. ایشون هم در دیماه سال 1373 کشته میشه. همه این مرگ ها خیلی مرموز بودن و بی اندازه اسرارآمیز بودن. اکثر این افراد یا در زندان تحت شکنجه کشته می شدن و یا اینکه و بعدن هم اعلام می کردن که اینا در نتیجه مثلا سکته قلبی مثلا از بین رفتن و یا اینکه اینا را می رو بودن و بعد از اینکه به قتل می رسوندن در کوچه ها و خیابون ها در واقع می انداختن جسدشون رو.
بله.
مثلا غفار حسینی، غفار حسینی هم یکی از نویسندگانی بود که این متن در واقع ما نویسنده ایم و در واقع ایشون هم در واقع امضا کرده بودن. یا تفضلی یکی از امضا کنندگان همون متن بوده و زالزاده.
بله.
زالزاده هم همینجوری بوده. بالاخره قتل فروهرها و بلافاصله قبل از قتل فروهرها، مجید شریف، محمد مختاری، جعفر پویانده و پیروز دوانی، همه اینها یکی بعد از دیگری رو بوده میشن، به قتل میرسن. البته فروهرا هم که در خانه خود به وضع فظیعی بعد از شکنجه به قتل میرسن.
شمس الدین امیرعلایی.
بله، اینا هم خیلی یعنی افراد زیادی بودن، بخش بزرگی از اون همون نویسندگانی که به اصطلاح 134 نویسنده این متن رو که به اصطلاح متن مقاله یا اعلامیه که به اسم ما نویسنده این رو امضا کرده بودن، اکثرشون اینا را یا میرو باید میکشن یا در زندان ها بعد از شکنجه کشته میشن. پس دیگه قتلای زنجیری در واقع در ادبیات سیاسی اون زمان ایران به صورت وسیعی از طرف مخصوصا دانشجویان در سراسر ایران پخش میشه در واقع این مردم.
جان پارسا بناب قرار بود گروهیشون رو هم با اتوبوسی و اتومبیلی به دره پرتاب کنن.
بله، در واقع یه برنامه‌های مختلف اینا می‌گذاشتن، مثل برنامه همون پرتاب ماشین و اتوبوس حامل نویسندگان به دره در مرداد سال 1375، یعنی نزدیک به 2 سال قبل از اینکه این جریانات افشا بشه. کل قتل‌های زنجیره‌ای 1377 در آذر ماه وقتی که فروهرها به قتل میرسن دیگه افشا میشه، منتظر میشه و از اون زمان دیگه دانشجویان و محققین میرن مطالعاتی میکنن و بیشتر بیشتر راجع به قتل‌های زنجیره‌ای نمیشن. پرتاب ماشین و اتوبوس حامل نویسندگان به دره در مرداد سال 1375، ولی این خیلی معروفه دیگه. اینا
بله.
یه ماشینی بود که گویا قرار بود اینا برن به ارمنستان و راجع به ادبیات و نمایشنامه نویسی و اینا صحبت بکنن. مستمعی بودن از تمام نویسندگان شاعران ایرانی که در این سفر قرار بود برن به ارمنستان، ولی این جریان که اتفاق میفته دیگه اکثر این نویسندگان شاعران برمیگردن به تهران و و نمیرن به این سفر و بخشی از این نویسندگان و شاعران هم بعدن دیگه حتی بخششون ترک وطن میکنن، از ایران خارج میشن.
بله بله.
اینا رو هم میگن که مسلماً گروه سعید امامی یا مستقیماً دست داشتن در این جریان یا دقیقاً کمک کرده بودن.
بله.
من اون زمان یعنی مطبوعات ایران را در سالهای 1377-1379 یعنی یک سال قبل از افشا شدن قتل‌های زنجیره‌ای و یک سال بعد از افشا شدن قتل‌های زنجیره‌ای، در اون دو سال خیلی مطالعه کردم. اون زمان روزنامه‌های مختلفی در ایران منتشر می‌شدن، مخصوصا از طرف اصلاح طلبان و محافظه‌کاران. مطالب زیادی در اون نوشته ها در اون زمان در اون نشریات آدم میتونه راجع به هم اسلام در واقع فدایان اسلام ناب محمدی پیدا بکنه، هم راجع به گروه سعید امامی. اینها بله 10 سال، نزدیک به 10 سال با صلاح دید افراد شاخصی مثل هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی رازینی، مصطفی پور محمدی، روح الله حسینیان که بخشی از اینها امروز در رژیم احمدی نژاد صاحب پست کابینه‌ای هستند، وزیر و وکیل هستند.
بله.
هم آقای حسینیان، روح الله حسینیان، هم علی رازینی. اینا
همینطور آقای خامنه‌ای
مجموعاً 80 نفر از مخالفین رژیم رو می‌گیرن و به طور سری در واقع حذف فیزیکی.
جناب پارسا، بنابرای اتفاقا در اون زمان ها شایع بود از صمیمیت آقای خامنه ای با آقای سعید امامی که ایشون رو سعید جون صدا می کردن.
بله، یعنی اینا همه اینا مخصوصا خیلی جالبه، من چون به نشریات ایران اون زمان اشاره کردم، همه این افرادی که اسمشون رو من بردم در اون نشریات مختلف اون زمان توسط مخصوصا اصلاح طلبان و دانشجویان این اسمها به صورت وسیعی پخش می شده، چندین بار تکرار می شدن و اصلاح طلبان هم اسم این افراد رو ذکر می کردن، اونتا در دفاع از اینها، اینی که به صورت بسیار بسیار وسیعی اگر شما به نشریات اون دوره یعنی در واقع سالهای 1377 سالهای تا 1379 اون 2 سال آدم مطالعه بکنه میبینی که تمام اسم این افراد اونجا بودن و اینها در واقع حذف فیزیکی برای 10 سال، نزدیک به 10 سال، در عرض این 10 سال 80 نفر از مخالفین رژیم که عمدتا نویسنده و شاعر و هنرمند بودن اینا را یکی بعد از دیگری به صورتهای مختلفی حذف فیزیکی میکنن.
بله.
محفل سعید امامی برای حذف دیگر اندیشان مسلماً از یه تبلیغات و ضعف حاکم در اوضاع سیاسی استفاده می کردن و آنها را قبل از حذف فیزیکی متهم به جاسوسی یا به ارتکاب حرکات اعمال ضد اخلاقی می کردن یا عمدتاً اینها را متهم می کردن به مخالفت با دین و شریعت و تحت این نام ها شروع می کردن به شکنجه ها و بعدا هم در جریان این شکنجه ها واقعا اینا را میکشتن یا اینکه اصلا تحت این شکنجه ها بخشی از این افراد دیگه تا به مقاومت نمیتونستن از نظر فیزیکی بیارن و کشته میشدن یا میمردن اصلا.
بله.
در این ترورها سازمان هایی مثل جمعیت دفاع از ارزش های اسلامی که اون زمان خیلی در ایران فعالیت داشت، البته حالا این جمعیت وجود نداره، ولی اون زمان این جمعیت تحت رهبری روح الله حسینیان و علی رازینی خیلی فعالیت داشتن و در صدا و سیمای ایران هم یه برنامه‌ای داشتن به اسم برنامه هویت که در برنامه هویت بود که اینها این افراد و حتی بعضی از افراد که خارج از ایران حتی بودن اینا را در اونجا به اصطلاح افشا می‌کردن، اتهام می‌زدن و بعدا هم اگر در داخل ایران بودن اینها را به صورت مرموز یا میروباییدن و میکشتن یا میگرفتن و میانداختن زندان و تحت شکنجه کشته میشدن.
بله.
نتیجه افشای چند چون قتلای زنجیری به ویژه بعد از قتل داریوش و پروانه و بررسی نقش سعید امامی و گروهش و حمایت نیروهای درون جریان حزب الله از آنها بدون تردید باعث شد که به نظر من محافظه‌کاران بخش وسیعی از پایگاه‌های اجتماعی خود را بویژه بین جوانان و زنان در اون سالها از دست بدن و وسیعاً از دست دادن و این امر خودش اصلا باعث شروع بحران فکری و سیاسی در بین افراد و تشکل‌های جبهه محافظه‌کاران گشت. یعنی جبهه محافظه‌کاران تا اون زمان یه جبهه بودن عموماً، ولی بعداً می‌بینیم که به خاطر همین افشاگری‌هایی که دانشجویان انجام میدن در رابطه با قتل‌های زنجیری، بخشی از محافظه‌کاران هم شروع می‌کنن به جدل بین خودشون و به در واقع به فراکسیون‌های مختلف یا به زناهای مختلف در درون خودشون در واقع تبدیل میشن و این عملا باعث میشه که در واقع اینها به صورت یک جبهه به اسم جبهه محافظه‌کاران نتونن در مجلس هفتم به اصطلاح رأی کافی بیارن و میدونیم که مجلس هفتم در بست در واقع مجلس ششم از این کنن بیفته دست به اصطلاح اصلاح طلب. مخصوصا یکی از حرکت‌های این گروه یا این در واقع حزب اللهیایی که مشخصا به فدایان اسلام ناب محمدی تعلق داشتند، اینها حمله به کوی دانشگاه بود.
بله، 18
به کوی دانشگاه حمله کردند، وسیعا چندین ساختمان دانشگاه بود که دارای نزدیک به 100 تا اتاق‌ها بودن و خوابگاه‌ها، همه اینا را داغون کردن، اصلا تخریب کردن، تعطیل کردن روزنامه‌ها بعدن و محروم کردن چهره‌های شاخص و برجسته اون جناح به اصطلاح چپ اسلامی که حتی روحانی بودن ولی اینا را حاضر نمی‌شدن مثلا نامزد بکنن برای انتخابات، این شیوه ها را هم به کار می‌بردن و ولی در اون سال‌ها دیگه نمی‌تونستن از این ترفندها نفی ببرن. در نتیجه پایگاه‌های خیلی اجتماعی حتی اون چیزی هم که داشتن اونا رو هم از دست دادن و می‌دونیم که در مجلس ششم، در انتخابات مجلس ششم اینها خیلی باختن و عمدتاً اصلاح طلبان به اصطلاح اومدن مجلس ششم. درسته که در مجلس ششم اصلاح طلبان هیچ کاری انجام نتونستن بکنن، به هیچ وجه هیچ نوع رفرمی رو اگر حتی می‌خواستن نتونستن پیاده بکنن، ولی یکی از دلایل اصلی این که اصلاح طلبان مجلس ششم رو قبضه کردن و در مجلس ششم نمایندگان اصلاح محافظه‌کاران که صاحب کرسی بودن در اقلیت بسیار ممتازی قرار گرفتن. این اقلیت خیلی خیلی کوچکی بودن. خیلی از مطلعین میگن که رابطه داره با افشای دخلای زنجیری توسط روزنامه نگاران اون زمان به ویژه دانشجویان.
بله بله. و خب اون 18 تیر هم به واسطه اینکه این روزها مصادف است با 16 آذر روز قیام دانشجو، میشه گفت که زاده اون روز بود و تداوم اون روز.
مسلماً امروز هم در ایران هم دانشجویان و دیگران که اون زمان دانشجو بودن مقالاتی می‌نویسن رابطه در واقع 16 آذر و 16 آذر سال 1332 رو که ما دو هفته قبل به صورت مفصلی بحث کردیم، رابطه میدن، رابطه تاریخی میدن به 18 تیر سال 1377.
بله
بله.
خب
78
78 بله.